به عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شماست و در این خصوص هم میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام کنید. در خدمت شما هستیم در حالی که به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون دعوت می‌کنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان بیقاب بی‌نقاب.
این برنامه برهنگی دلایل و پیامدهای مسئله بدحجابی امروزه به یک پدیده بسیار زشت و زننده تبدیل شده است و از شل حجابی به کشف حجاب و در برخی موارد مقابله با حجاب و نیز تبدیل نمودن زن مسلمان به یک مانکن لباس و لوازم آرایشی و مدلینگ شده است. نوع پوشش به خصوص برای بانوان مسئله ای است که در فرهنگ کشورمان بسیار اهمیت داشته و دارد، اما به نظر می رسد که چندی است با بی‌توجهی به این مسئله فرهنگ اصیل ایرانی در زمینه پوشش دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده است. پوشش نامناسب برخی از دختران و پسران که به دنبال تبلیغات غربی در کشور مرسوم شده است، آسیب‌هایی را در جامعه هم برای افراد بدپوشش و هم دیگر افراد جامعه به وجود آورده است. هرچند بدحجابی بسیاری از زنان و دختران با انگیزه مخالفت آنها با دین نیست و تنها نوعی بی‌توجهی و سهل‌انگاری است، ولی با دقت و تأمل در این ناهنجاری اجتماعی در می‌یابیم که اخیراً عواملی سبب افزایش فوق‌العاده بدحجابی در سطح جامعه شده است که اگر آگاهی‌های کافی نسبت به این موزل اجتماعی و پیامدهای منفی ناشی از آن به مردم داده نشوند، بدون شک در آینده نزدیک با مشکلات بزرگتری روبرو خواهیم شد. بدون شک در عصر ما که بعضیان را عصر برهنگی و آزادی جنسی نامیدند و بی‌بندوباری زنان را جزئی از آزادی آنان می‌دانند، سخن گفتن از بدحجابی و پیامدهای آن برای برخی ناخوشایند و چه بسا مخالف تمدن و پیشرفت باشند. مفاسد بیشمار و مشکلات و گرفتاری‌های اخلاقی روزافزون که از این آزادی‌های بی‌قید و شرط به وجود آمده سبب شده که این مسئله به عنوان یک موزل اساسی اجتماعی مطرح گردد، چرا که بی‌حجابی علت اصلی رواج فساد اخلاقی در جامعه است و فساد اخلاقی مهمترین عامل انحطاط و نابودی فرهنگ یک جامعه به شمار می آید. وقتی فساد و بی‌بندوباری در جامعه زیاد شود، آن جامعه قادر به حیات واقعی نخواهد بود و در مقابل هر گونه هجوم بیگانگان نابود خواهد شد. مطالعه ادوار گذشته تاریخ بشری نشان می دهد هر قومی به فساد روی آورده به صورت دچار نابودی گردیده است. در تهاجم فرهنگی نیز رواج بی‌حجابی و هرزگی در جامعه بهترین ابزار دشمن به شمار می‌رود.
فهیمه زاره، عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان و خانواده و کارشناس حوزه فرهنگ:
با توجه بکنیم به لحاظ جامعه شناختی، اولیش تغییراتی که اتفاق افتاده. بالاخره ما یکی دو دهه که به لحاظ فرهنگی با تغییرات خیلی شتاب زده ای روبرو بودیم که شاید جامعه مثلا نسل دهه 60 یا نسل دهه گذشته نتونستن خودشون رو با این سرعت تغییرات هماهنگ بکنن و واقعا بخشی بعدی از این تحولات در این سرعت تغییرات که امری کاملا جهانی و خیلی هم ربطی به بوم ایرانی نداره ها، یعنی شما ما در مورد بحث تغییرات فرهنگی این چنین باید توجه بکنیم که جهان داره میره به سمت برهنگی و این مخصوص جامعه ایرانی نیست. یعنی وقتی که شما میاید فیلمای نمایی دهه 60 آمریکا و اروپا رو نگاه میکنید یا دهه 50 یا اصلا جامعهشون رو نگاه میکنید، پوشش خانماشون رو مقایسه بکنید با فیلمایی که الان و سریالایی که الان میسازن و میبینید که رفتن به سمت کم پوششی، برهنگی، این مختصات جهانی داشته و کل جهان به این سمت میره. این یه نکته که مخصوص جامعه ایرانی نیست، این یه تغییریه که برای کل جهان بوده. و خب این تغییره برای همه جهان و بالاخص برای ایران، به خاطر اینه که منابع تربیتی، تعلیمی و به تعبیر جامعه شناختی جامعه پذیری افراد تغییر کرده، هم در کل دنیا هم تو ایران. ببینید همون اروپا و آمریکا قبلا منبع جامعه پذیریشون کلیسا بود، ولی از دورانی که وارد مدرنیته شدن، خب یه ایدئولوژی های فرهنگ جدید سکولار با اتفاقاتی که به خصوص در مثلا سه دهه اخیر تو حوزه اطلاعات و فناوری‌ها و فضای مجازی و رسانه و اینا اتفاق افتاد، اینا دیگه شدن منابع سبک زندگی ما. تو ایران هم این اتفاق افتاد. قبلا منبع برای انتخاب پوشش، سبک زندگی، لباس، اینا منابع دینی بود در جهان سنتی، چه غربش چه تو ایرانش. ولی الان منابع تغییر پیدا کردن به منابع جهانی جدیدی که اینها با یک نوع و با یک لیست جدیدی ما مواجه هستیم که رسانه اصلا داره پول در میاره از رفتن به سمت برهنگی. یعنی هالیوود، بالیوود، جاهای دیگه، شبکه‌های اجتماعی، اینفلوئنسرها، بلاگرها، همگی منبع درآمدیشون این سبک زندگی جدیدیه که خب کم پوششی و برهنگی جز اون دالای مرکزیش هست، جز اون محورتن پایه‌هاش هست. و خب رو نسل جدیدی که ما الان تو جامعه میبینیم، یکی از منابع مهم سبک زندگیشون همین فضاهای مجازی، رسانه. و به نظر میرسه که این که علارغم این که جمهوری اسلامی تا این حد داره زمینه، تا این حد داره سرمایه گذاری میکنه رو بحث جواب و پوشش، ولی ما احساس میکنیم کمتر جواب میده. البته من توی پرانتز بگم، خب خیلی از سیاست گذاری های اشتباه هم این وسط بوده ها، ولی به نظر میرسه در مجموع تحولات و تغییراتی که اتفاق افتاده تو فرایندهای جهانی که توضیح دادم، که منابع تربیتی، منابع سبک زندگی تغییر کرده و تو جامعه ایرانی علاوه بر این تغییرات، ما میبینیم ما با یک دشمن خارجی روبرو هستیم که هر کدوم از اینها خودشون اعلام میکنن که مثلا CIA، موساد، کجا کجا سالانه چقدر بودجه دارن تصویب میکنن برای اینکه فقط سبک زندگی جوانای ایرانی رو تغییر بدن. خب این میشه با توجه به مجموعه این عوامل، به نظر میرسه که اتفاقا جمهوری اسلامی تو بحث حجاب و پوشش خیلی هم شکست نخورده. حجم تحولات جهانی و حجمه هایی که و بودجه هایی که داره کار میشه بر روی جوانای ایرانی و دختران و زنان ایرانی، بازم ما میبینیم درصد عظیمی همچنان این پوشش رو حالا در حد کم و زیادش دارن رعایت میکنن.
بدحجابی در جامعه معنای متفاوت از شل حجابی به خود گرفته است. اکنون بدحجابی را صرفا نمیتوان به عدم رعایت حجاب شرعی معنا کرد. بدحجابی اکنون به معنای عرضه جنسی فرد در جامعه تغییر معنا داده است. شل حجابی در جامعه به سمت بدحجابی پیش رفته است. منظور از بدحجابی عدم رعایت حجاب شرعی نیست، بلکه نوعی از پوشش است که به عرضه جنسی فرد می پردازند و حس جنسی را در جامعه افزایش می‌دهد. این اتفاق علاوه بر اثرات وضعی در روح و جان خود فرد بدحجاب، به صورت مستقیم و غیر مستقیم آسیب‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند که اغلب حتی خود افراد بدحجاب از آن غافلند.
خانم دکتر زینب احقر، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب:
ما اگر حجاب رو پوشش بگیریم، من مایلم که یک مقدار این کلمه رو بست و گسترش بدم و به مفهومی بزرگتر اشاره کنم و اون هم بی‌عفتی است. خب اگر ما بی‌عفتی یا بی‌حیایی یا عدم وفاداری یا مولتی پارتنر بودن یا مفاهیمی از این دست رو در نظر بگیریم، قاعدتاً نشانه اول این تیر کمان دشمن به ارزم به خدمتتون نهاد خانواده، تقدس مادر و ارزم به خدمتتون پایبندی افراد در خانواده برمیگرد. و اینکه آیا این اقدامات دشمن مؤثر بوده یا نه، ببینید تا زمانی که ما در داخل دوچار شکاف و گسست بین آحاد اجتماع باشیم و این شکاف اجتماعی رو بخوایم تجربه کنیم، متاسفانه بیش از پیش این اقدامات تأثیر گذار خواهد بود. اما چه زمانی و با چه حربه میشه جلوی این اقدامات رو گرفت و عرضم به خدمت شما از این اقدامات جلوگیری کرد؟ زمانی که ما بتونیم وحدت و به قول کلید واژه رئیس جمهور عزیز و منتخبمون وفاق ملی رو در سطح اجتماع بیاریم. این وفاق و وحدت عامل اینه که میتونه از این خطرات و حملاتی که غرب برای جامعه ما و خصوصا نهاد خانواده در نظر گرفته جلوگیری کنه. به امید اون روزی که بیش از پیش تعالیم اسلامی در خانواده جای بگیره و ما شاهد بی‌عفتی و عرضم به خدمت شما بی‌تعهدی نسبت به خود و خانواده نباشیم.
گوهر شرم و حیا در صدف وجود زن نهفته است. لذا زنان نباید از جسم و ظاهر جسمانی خود به عنوان کالای شهوت‌انگیز استفاده کنند و چشمای هرزه را به خود متوجه نمایند. علل و عوامل مختلفی در بی‌حجابی نقش دارند که به مواردی چون پیروی از هوا و هوس‌های نفسانی، جلب توجه و کسب جایگاه، خودنمایی، بی‌حیایی و بی‌عفتی، تهاجم فرهنگی، زیبا جلوه دادن خود نزد دیگران، بی‌غیرتی مرد در اشاعه فحشا، عملکرد بد دستگاه‌های زیرربط، بی‌توجهی خانواده‌ها و به دوستی‌های نامطمئن می‌توان اشاره کرد. وقتی به فلسفه و ریشه بی‌حجابی می‌نگری، می‌بینیم حجاب از عوامل خوشبختی است و موجب سلامتی روحی و روانی و تکامل فرد و جامعه می‌گردد و برهنگی و بدحجابی سقوط و انحطاط معنوی و فکری و پیامدهای شوم بیماری روانی و در نهایت جسمی را بر مقام می آورد.
سمیه حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه فرهنگ:
خب این مسئله تحلیل های زیادی و عوامل زیادی داره که هم عوامل داخلی میتونن باشن، هم عوامل خارجی و برنامه ها و نقشه های دشمن. ببینید تحلیل های زیادی، یعنی از این که ما در واقع، چون اگه ما بخوایم بی‌حجابی رو ریشه یابی کنیم، هیچ وقت نمیتونیم که به عنوان یک پدیده اجتماعی یک عامل خاص رو براش بگیم. مسئله چندبعدی و پیچیده است و عوامل متعددی داره، از بحث در واقع اعتراض و مخالفت سیاسی گرفته، نارضایتی و عوامل بسیار بسیار زیاد دیگه، یعنی از نوع یعنی مطالباتی که افراد دارن و شنیده نمیشه، عدم هماهنگی نهادهای مختلف در جامعه که با هم هماهنگ نیستن در این که بخوان ارزش حجاب رو نهادینه کنن. و یک بحث دیگه هم بحث که حالا شاید بشه گفتش که بحث مهمی هستش، ببینید بحث حجاب واقعا یک بحث یعنی تمدنی و گفتمانیه، یعنی تمبین تمدن غرب و مثلا تمدن اسلامی و دینی، و خب دشمن اینو میدونه و یکی از مهمترین برنامه همینه. و الان شما ببینید توی شبکه های اجتماعی، توی فضای مجازی، مثلا افراد این رو با همدیگه به اشتراک میذارن، بعد افراد یعنی به افراد یاد داده میشه به عنوان اینکه مثلا اگر بخوان مخالفتی داشته باشن با مثلا حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، اینو رو بحث حجاب زوم میکنن. یعنی تمام مشکلات رو، تمام مسائل و مشکلات زن ایرانی رو به بحث همین حجاب تقلیل میدن و چقدر مثلا روی این برنامه‌ریزی میکنن به صورتی که افراد درشون نهادی نمیشه و به باور تبدیل میشه براشون که واقعا مثلا ما هرچی مشکلات هست، زن ایرانی هرچی مثلا در ایران مشکلات داره به خاطر بحث مثلا حجابه، حجاب الزامیه و مثلا اگر این نباشه مثلا حالا هم وضعیت ممکنه بهتر شه. اینو الغا میکنه، همین که شما میتونید مثلا این رو به عنوان یک مخالفت نشون بدید، یعنی این که مثلا ما نمیخوایم این مسئله رو و این اعتراض رو در قالب بی‌حجاب نمایش میدن.
یکی از موضوعات مهم در بحث عفاف و حجاب، آسیب شناسی در زمینه بدحجابی و لاابالیگری و آثار سوء آن در فرد، خانواده و جامعه اسلامی است.
خانم دکتر حمیز، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب:
متاسفانه اینها خودشون خیلی متوجه نیستن که مشکلات رو برای خودشون دارن درست میکنن. خب یک نکته که ما انسان میلیارد سال زندگی میخواییم بکنیم، یعنی انسان نیستیم که فقط برای 50 سال خودمون رو خلق کرده باشه، ما میلیاردها سال زندگی میکنیم. چرا؟ من همیشه میگم فرعوز میخوام روح سوسک و موش و گاو و الاغ درمان نیست، روح خدا درمان. خدا در آیت الکرسی میگیم چی؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدا زنده جاویده. وقتی از روح خودش در ما گذاشته ما هم زنده جاوید خواهیم بود. فرق ما با خدا این هست، ما حادثیم و خدا ازلی بوده، ما مخلوقیم و خدا خالقه، ولی ما میلیاردها سال زندگی میکنیم و نوع زندگی که در دنیا داریم و در اون طرف پس از مرگ باید پاسخ بدیم چرا اینو انتخاب کردیم، برای چیه به این سطح رو ما برای زندگیمون مثلا تنظیم کردیم. خب اونجا از ما نمیپذیرن هر چیزی رو، مثل اینکه مثلا الان شما میخواهید برید کشور مثلا کانادا، میگه آقا من دکتر سمی هستم متخصص مغز و اعصاب، میگن آقا پاسپورت. میگه آقا من یک آشپزی هستم برای 2000 نفر غذا میپزم، این مهارت رو دارم، میگن پاسپورت. این همطوری که برای عبور از یک به قول معروف مرزی تو دنیا پاسپورت تعریف شده، برای اون طرف هم یک سری چیزا تعریف شده و خداوند اینو به واسطه پیامبران شما خبر داده. اینکه اون طرف از ما سوال میکنن چرا شما این سبک زندگی رو انتخاب کردید، آیا عقلانی انتخاب کردید یا بر اساس گفتهای شیطان یا بر اساس گفتهای نفستون. که این سه تا انتخاب رو ما آزادیم، هر کدومش انتخاب بکنیم، ولی اونجا نمیپذیرن، جز انتخاب الهی رو نمیپذیرن. بنابراین این از این طرف باید دفت بکنیم که ما در زندگی دراز مدت میلیارد سالمون ضرر خواهیم کرد. در قرآن آیه 30 سوره نور هم میفرماید که به معصا خداوند اول به معصا تذکر میده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به معصا بگوید چشماشون رو فرو بیاندازن، یحفظوا فروجهم، تمایلات جنسیشون رو حفظ کنن. اینقدر اینو آنلاین برای خودشون به قول امروزی ها در معرض استفاده نگذارن، یحفظوا فروجهم ذالک از کاله هم، این برای مردها پاسیده تره. ان الله خبیرون به ما یسنعون، خداوند آگاه هست از اون چیز که میسازند. دقت بفرمایید کلمه میسازند و قرآن گفته، نگفته به ما یفعلون. مردها تو ذهنشون میسازند، بنابراین خانم هایی که خودشون اینطور عرضه میکنن در ذهن اون مرد یک شریک جنسی اون مرد قرار میگیرن. ولی وقتی ما به این خانم ها میگیم خیلی زیاد تنفر میکنن، میگن وای این چه کار زشتیه. خب این چه زشت میگین؟ چیزی که در وجود خلقت مرد خدا گذاشته، بهش هم گفته تقوا داشته باش، در کنار همسر خودت باش و با همسر خودت از لذت های شهوانی خودت بهره مند باش به صورت حلال. ولی وقتی که زن ها این رو در معرض خیابون خودشون قرار میدن، روشن برای همه مرد با عرضه میکنن، ولی خبر ندارن این اتفاق در درون اونها داره به وجود میاد. اتفاقا وقتی که به زن ها بگی که تو حاضری با هر مردی ازدواج کنی، اصلا به هیچ عنوان، حتی در اروپا، آمریکا و کشورهای غربی و کشورهایی که زن ها همینطوری به باز و مکشفه وارد خیابون ها میشن، اونها اصلا اجازه ارتباط جنسی به مرد ها نمیدن. برای همینه که اونجا با سلاح به اینها نزدیک میشن، با اسلحه اینها رو وادار به این ارتباط میکنن. و متاسفانه در اروپا و آمریکا این قسمت از بهره برداری مردها تو خیابون از زنها هیچ نوع قانون پلیسی وجود نداره. الان دو جلد کتاب از آقای مایکل کوک دارم. آقای مایکل کوک یک محقق آمریکایی هست که در دانشگاه هاروارد درس می‌خونه، بعد یه واقعی در شیکاگو می‌بینه و خیلی حالش بد میشه. می‌بینه یه مردی با اسلحه به یه زن حمله می‌کنه و یه مرد دیگه میاد و مانع میشه و اون مرد چاقو میخوره، زخمی میشه، میره بیمارستان و اون زن فرار میکنه. این مرد خیلی منقلب میشه. آقای مایکل کوک میره بیمارستان با این مصاحبه میکنه که تو چی هستی؟ میگه من مسلمانم، من در دفاع از این زن حاضرم که زخمی بشم ولی اون نجات پیدا کنه. اون اصلا تعجب میکنه و بعد نزدیک به چند هزار کتاب میخونه ببینه که چرا مسلمان ها به این مسئله اهتمام میورزن. بعد کتاب رو مینویسه به عنوانی که امر معروف و نهی از منکر در اسلام فوق العاده مهمه و نبایستی به قول معروف افراد زنها اینکه مورد آزار جنسی قرار بگیرن. یعنی شما نگاه کنید در اونجا کسی این کارو نمیکنه. آقای مایکل کوک خودش غربیه تعجب میکنه که یه مرد خودشو به خطر میزه که زن نجات بده. الان در ایران ما چه اتفاق رو نداریم. چرا؟ چون اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها با غیرتن و هرگز در خیابون چه اتفاق نمیفته، مگر جسورانه زن رو بدوزن ببرن در یه جای نامعلوم. ولی در ملای عام چه اتفاق نمیفته. همین زن های ایرانی خودشون خبر ندارن که این خطر و این دام برای این جور رفتارها وجود داره.
حفظ حجاب، عفاف و حیا و رعایت حریم محرم و نامحرم نقش موثری در پاک بودن خانواده، جامعه و ترویج فرهنگ ازدواج دارند و بالعکس بدحجابی، کشف حجاب، پوشش و آرایش نامناسب، خودنمایی و خودآرایی زن در کف خیابان و رعایت نکردن حریم محرم و نامحرم آسیب‌های فراوانی برای جامعه به همراه خواهند داشت. یکی از کارکردهای مهم حجاب در حوزه اجتماعی است، زیرا توجه به این مهم انسان را از معاشرت‌های بی‌بندوبار محفوظ می‌دارد و بر تحکیم نظام خانواده افزوده و از انحلال قانون محکم زناشویی جلوگیری و امنیت اجتماعی را فراهم می‌آورد.
ملت یک دل است، مصمم است، فعال است. اگر اختلاف نظری هم در مسائل گوناگون در میان ملت وجود داشته باشد، در مقابل دشمن، در مقابل استکبار، در مقابل کسانی که کمر به ریشه‌کنی این ملت و این نظام بسته‌اند، همه مسئولین و آحاد ملت با هم همدستند. روز 22 بهمن مردم باز هم نشان خواهند داد به فضل پروردگار، به توفیق الهی نشان خواهند داد که برای حفظ پایه‌های این انقلاب همه ملت در صحنه هستند و آماده هستند و همدل و همزبان و همجهتند و بیشک توفیق الهی هم شامل حال آنها خواهد بود.
آمدید به عشق ایران عزیز تر از جان، آمدید به عشق شهیدان ماه تر از ماه، آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدید به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. با پرچم پر افتخار ایران آمدید، با تصویرهای شهدای گرانقدر انقلاب و ایران آمدید.
شهیدان گوی سبقت را رو بودن، سر سجد شهادت را سرودن، بر این سینه حکایت ها نوشتن، در رحمت سعادت را گشودن، در رحمت سعادت را گشودم، در رحمت سعادت را گشودم.
آفرین بر اراده و سلامتتان، آفرین بر اندیشه های بلند و باورهای روشنتان، آفرین از این همه شور و شعور و شکوه، بار دیگر آمدید و حماسه آفریدید. سپاس از بودنتان و این گونه یک دل و یک صدا از ایران و ایمان سرودنتان.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هست.
این شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
به دست تو اسیره.
39 سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان. زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر، گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
این شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره. منو
روزتون به شادی، پر از نشاط، پر از سلامتی، پر از اتفاقات خوب و انشالله بهترین و نابترین لحظه ها برای همه شما هموطنان عزیز رقم بخوره در یکی دیگر از روزهای خوب خداوند مهربان. ما هم افتخار داریم که از پخش رادیو